کا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بانک سوئیس کریدیت به دلیل نقض تحریم آمریکا علیه ایران جریمه شد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید حل مسائل با ارعاب و فضاسازی ممکن نیست. و میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی از وزارت کشور درخواست مجوز کردند. ساعت 13. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. آمریکا بانک سوئیس کریدیت، یکی از بزرگترین بانک‌های سوئیس، را به خاطر مخفی کردن هویت مشتریان ایرانی خود در مبادلات بین‌المللی جریمه کرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید بانک سوئیس کریدیت که دفتر مرکزی آن در شهر زوریخ سوئیس واقع است، سالهاست که به بانک‌های ایرانی برای گریز از تحریم‌ها کمک کرده است. بانک سوئیس کریدیت با اذعان به اینکه تحریم‌ها را نقض کرده، موافقت کرده است 536 میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا جریمه بپردازد. به گفته مقام‌های آمریکا، جمع مبالغی که بانک‌های ایرانی از طریق بانک سوئیس کریدیت رد و بدل کردند، به حدود 1 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌رسد. به گفته این مقام‌ها، شواهدی مبنی بر اینکه این پول‌ها در برنامه موشکی ایران یا فعالیت‌های تروریستی خرج شده باشد در دست نیست، بلکه مسئله به نقض محدودیت معاملات بانکی با ایران در چهارچوب تحریم‌ها باز می‌گردد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از آنچه رفتارهای حذفی حکومت خوانده، گفته است نمیتوان مسائل موجود را از طریق ارعاب و فضاسازی حل کرد و اگر هم به صورت ظاهری آن را حل کنند، پس از گذشت زمان کوتاهی آن موضوع وسیع‌تر از گذشته مطرح خواهد شد. آقای هاشمی رفسنجانی در مورد پاسخگویی به مسائل طرح شده علیه وی گفته است که برخی شهرت خود را از راه اهانت به دیگران می‌خواهند، که جواب این گونه افراد سکوت است و دعا برایشان، برای هدایتشان. در روزهای اخیر بر حجم حملات حامیان دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز رهبران اصلاح طلب افزوده شده است. در ادامه اظهار نظرهای تند برخی حامیان دولت، آیت الله محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان، هم با انتقاد شدید به دیدگاه‌های رئیس این مجلس در مورد انتخابات، وی را به ایجاد تقابل میان مردم و سپاه و دوری از رهبر ایران متهم کرد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا گفت که آقایان موسوی و کروبی درخواست مشترکی را صبح روز چهارشنبه به استانداری تهران تسلیم کرده و خواستار راهپیمایی برای اعتراض به هتک حرمت آیت الله خمینی شدند. به گفته محمد تقی کروبی، آقایان موسوی و کروبی اکنون در انتظار پاسخ وزارت کشور هستند. وی افزود این درخواست بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال جسارت و توهینی که به عکس آیت الله خمینی و پخش این موضوع از صدا و سیما صورت گرفته است، تهیه و تنظیم شده و در آن به طور عام درخواست راهپیمایی شده است. فرزند مهدی کروبی میگوید تاریخ و مکان راهپیمایی پس از اینکه با اصل آن موافقت شد اعلام می شود. و یک سازمان مستقل دفاع از حقوق رسانه‌ها اعلام کرد کشتار ماه گذشته 30 کارمند رسانه‌ای در فیلیپین در سال 2009، سال جاری میلادی، را تبدیل به خونبارترین سال برای خبرنگاران کرده است. خبرهای بیشتر را در بخش‌های دیگر رادیو فردا می‌شنوید، اما اکنون هنگام پخش مجله هفتگی اقتصادی رسیده که همکارم فریدون زرنگار برایتان تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. ادامه بحث و جدل کارشناسی بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها. عراق بهره برداری از منابع نفتی خود را به مزایده گذاشت. و در گذشت پاول ساموئلسون، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد. دولت که برابر قانون موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند، تا کنون لایحه بودجه سال 89 را تقدیم مجلس نکرده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه گفت دولت نه تنها لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نداده است، بلکه از لایحه برنامه پنجم توسعه هم که قرار بود دولت حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری برای بررسی در اختیار مجلس گذارد هنوز خبری نیست. آقای باهنر میگوید در صورت ارائه این لوایح از سوی دولت به مجلس امکان بررسی همزمان این لوایح وجود ندارد. نایب رئیس مجلس در واکنش به اینکه علت تأخیر در ارائه این لوایح به مجلس عدم تعیین و تکلیف لایحه هدفمند کردن یاران هاست گفت این لوایح هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و دولت باید در زمان قانونی مقرر لوایح برنامه و بودجه را به مجلس ارسال میکرد. از سوی دیگر سرنوشت لایحه هدفمند کردن یاران ها هم هنوز ناروشن است. پس از تصویب این لایحه از سوی مجلس و تحویل به شورای نگهبان، این شورا لایحه را به دلیل ابهاماتی به مجلس بازگردانده است. اما به رغم ناروشنی سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحث و جدل درباره آن همچنان موضوع شماره یک محافل سیاسی اقتصادی و دانشگاهی کشور است. روز دوشنبه دانشگاه اصفهان در نشستی شاهد تقابل نظر دو استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره بود. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که از مدافعین این لایحه است، با یکی از شاگردان پیشین خود محسن رنانی که آینده این لایحه را چندان موفقیت بار ارزیابی نمی کند. در این نشست عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان هم شاهد مستقیم این بحث بود. از دکتر ساسان پرسیدم محور اختلاف نظرها و بحث‌های این نشست چه بود؟
به طور کلی میتونم بگم که آقای دکتر پژویان محور استدلالی که ارائه میکنند این هست که باید به هر حال روش‌های جدیدی برای امور مالی کشور ابداع بشه، از جمله لایحه هدفمند کردن یارانه ها. در عقیده ایشون استمرار وضع موجود غیر ممکنه و به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. به آمارهای اشاره میکنند در مورد اینکه فرصت کوتاهی هست برای اینکه بودجه نفت به رشد اقتصادی تبدیل بشه و در این فرصت کوتاه که واقعا آینده بازارهای نفت مبهمه و احتمال بسیار زیاد انرژی های سبز جایگزین انرژی های سیاه خواهد شد، باید هرچه زودتر منابع غیر از نفت رو برای اداره بودجه کشور به دست آورد.
خب آقای ساسان، فکر نمی کنم کسی در اساس با این بحث که وضع اقتصاد ایران به این صورت نمیتونه ادامه پیدا کنه و پول نفت نباید ریخت و پاش بشه مشکل داشته باشه. جدل اصلی در واقع این است که چگونه میتوان از این وضع نجات یافت. مثلا آقای پژویان در همین صحبتاشون از ناقص بودن فرمای اطلاعاتی که قرار پایه اجرای لایحه باشه صحبت میکنن.
بله، استنباط من هم همینطوره. ظاهرا هیچ کس مخالف نیست و همه اعتقاد دارن که باید کاری کرد، ولی مشکلی که الان بروز کرده یکی همین فرمهایی بود که اشاره کردید. ظاهرا مقامات رسمی که بررسی کننده فرم بودن، فرمها بودن در کارگروه هدفمند کردن یارانه ها، اعلام کردن که 30% فرم ها به کل مخدوش بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست. به همین طریق تعداد کثیری از کسانی که فرم رو تکمیل کردن الان تغییر وضعیت دادن. مثلا وضعیت مالی و اقتصادی اونها بهتر یا بدتر شده، آمارها قطعا جا به جا شده و وضعیت مثل سال گذشته نیست برای تکمیل کنندگان فرم ها. و بالاخره مشکل دیگر تشخیص این دهک های به اصطلاح مشمول یارانه یا پرداخت های مستقیم هست که اون هم دشواری بزرگی رو ایجاد کرده. اگر بخواهند به تمام کسانی که زیر خط فقر هستند پرداخت های انتقالی انجام بدهند، آمارهای رسمی گویای این هست که بیش از 70% مردم زیر خط فقر هستند. اگر بخواهند فقط چند دهک رو از این میان دهک‌های آخر درآمدی رو تفکیک کنند، باز مشکل تشخیص اونها هست. علاوه بر این یکی از مشکلات جدی است که به هر نحوی لایحه تصویب بشه این مشکل خودنمایی میکنه و راندهای اقتصادی عظیمی ایجاد خواهد کرد که گروهی از جویندگان آیرلند از اون بهره خواهند برد.
از گفته آقای رنانی این طور برمیاد که ایشون بر این نظر هست که این لایحه فاقد پایه پژوهشی و کارشناسی کافی است. میشه این نظر رو قبول کرد؟
البته نظر ایشون این بود که در سایت گفتن که سرچ کردن بیش از 2 گزارش 27 صفحه‌ای در این مورد ندیدن، در حالی که ایشون میگفتن حداقل 6 گزارش که هر کدام ممکنه شامل چندین کتاب باشه نیاز داره، مثلا گزارش اجرایی، گزارش مطالعات اقتصادی، گزارش مطالعات اجتماعی، گزارش فرد فردایی که مطالعات سیاسی، و با این معیاری که وضع کردن ایشون که باید در 6 زمینه گزارش‌های مشروع و همه جانبه وجود داشته باشه، احتمالاً مطالعات این برنامه کم و کوتاه بوده.
خب یک نکته مهمی که در این جدل فکری در واقع مطرح میشه مسئله برنامه اقتصادی آقای رفسنجانی که آقای رنانی مطرح میکنن که اون برنامه تعدیل اقتصادی در واقع پیش زمینه یا اینکه باید میشد تا این تحول اقتصادی مطرح بشه، در حالی که آقای پژویان ظاهرا با این نظر مخالف هستند. در این مورد شما که شاهد مستقیم این مناظره بودین چی میفرمایید؟
البته آقای رنانی من به خاطر ندارم که به این صورت که میفرمایید صحبت کردن، ایشون گفتن دنباله طرح تعدیل اقتصادی از آغاز در هدفمند کردن یارانه ها وجود داشت، ولی در همون زمان هم مطالعه کافی نشده بود و اون چه ایشون تاکید داشتن این بود که خود طرح تعدیل اقتصادی که بعداً باید طرح هدفمند کردن یارانه ها به دنبال اون انجام بگیره، اون هم ناتمام رها شد به خاطر اینکه اقتصاد ایران پاسخ مثبت نداد و شاخص‌های اقتصادی تصحیح نشد با طرح تعدیل اقتصادی. در واقع میشه گفت که نظر ایشون این بود که احتمال داره طرح هدفمند کردن یارانه ها هم به صورت پیش بینی شده اقتصاد رو اصلاح نکنه و نیمه تمام رها بشه. بله، ولی قسمت بعدی که میفرمایید درسته، آقای دکتر پژویان اعتقاد داشتن که طرح به اصطلاح تعدیل اقتصادی اشتباه بوده و ایشون میگفتن که من از همون زمان با طرح به شدت مخالفت کردم و مخالفت های مکتوبی دارم که طرح تعدیل رو پیش از اجرا محکوم به شکست میدانستم، ولی طرح هدفمند کردن یارانه ها رو محکوم به شکست نمیدونم و تصور میکنم طرح موفقی خواهد.
امروز چهارشنبه اعلام شد که کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با حضور نمایندگان شورای نگهبان و دولت با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه موافقت کرد. تشکیل این سازمان جایگزین ماده 15 لایحه دولت می شود. به موجب این تصمیم دولت باید ظرف 1 ماه سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه تأسیس کند. شورای نگهبان پیشتر ایراد گرفته بود که منابع تأمین مالی چنین سازمانی روشن نیست و لایحه را به مجلس بازگردانده بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
رئیس دیوان محاسبات ایران میگوید این دیوان همچنان نگران واگذاری های شبه دولتی است. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، دیوان محاسبات بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نظارت دارد و نظرهای خود را در مورد همه واگذاری ها به طور مستمر به مجلس ارائه می دهد. رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که ارزیابی این سازمان از واگذاری های انجام شده چیست، میگوید از نظر رقمی که در قانون تعیین شده واگذاری ها محقق نشده است. آقای رحمانی فضلی وارد شدن شرکت های شبه دولتی در خرید سهام شرکت های دولتی را از نظر قانونی درست خواند، اما گفت که از نظر ماهیت خصوصی سازی جابجایی این سهم ها درست نیست. رئیس دیوان محاسبات در مورد واگذاری سهام شرکت مخابرات گفت در این مورد 2 مسئله وجود داشت که ما به آن توجه کردیم. 1 مورد ودیعه ها بود که می‌خواستیم در واگذاری تعیین تکلیف شود و ودیعه ها را نیز طرف خریدار بپذیرد. نکته دیگر بدهی های سازمان تنظیم بود. از آنجا که این سازمان دولتی است باید بدهی های آن نیز در این واگذاری تعیین تکلیف می شد که در نهایت به ما اعلام شد که تعیین تکلیف شده و کارشناسان ما نیز آن را تایید کردند.
عراق روز جمعه گذشته 20 آذر ماه قراردادهای توسعه برخی از میدانهای بزرگ نفت و گاز این کشور را به مزایده گذاشت. در دومین دور مزایده توسعه و بهره برداری از 10 میدان بزرگ نفت و گاز در میدانهای نفتی مجنون، قرنه غربی و حلفای عرضه شد. ذخایر دو میدان مجنون و قرنه غربی 12 میلیارد بشکه برآورد شده است. در این مزایده بیش از 40 شرکت بین المللی نفتی برای در اختیار گرفتن امتیاز توسعه میدانهای نفت و گاز یاد شده با یکدیگر به رقابت پرداختند. جزئیات بیشتر این مزایده را از زبان فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس میشنویم.
این دومین دور مزایده بود که برگزار شد در عراق بعد از سال 2003 و سرنگونی نظام بعثی بغداد. دور اول در ماه ژوئن برگزار شد و به نتایج زیاد درخشانی هم نرسید، چون تنها قراردادی که امضا شد با بریتیش پترولیوم انگلیسی بود و مشارکت CNPC چینی. ولی این دور دوم به نتایج خیلی مهمی رسید. من فکر میکنم که در مجموع معامله روز جمعه و شنبه دو تا برنده بزرگ داشت. یکی شرکت انگلیسی هلندی شل که برنده مزایده میدان عظیم مجنون شد با مشارکت پتروناس مالزیایی، و یکی هم برنده دومش شرکت روسی لوکایل بود که میدان نفتی قرمای غربی دو رو به دست آورد با مشارکت استاتوئیل نروژی. در واقع هم مجنون و هم قرمای غربی دو بزرگترین میدانهایی بودند که پیشنهاد شدند به شرکت‌های نفتی. هر کدومشون بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی حدود 12 میلیارد بشکه نفت دارند. ولی یک بازنده بزرگ در این وسط بود و اون شرکت توتال فرانسوی بود که تنها توانست دست پیدا بکنه به میدان حوزه نسبتاً کوچک نفتی حلفایه که حدود 4 میلیارد بشکه ذخیره داره، اون هم به صورت 25% و با شرکت CNPC چینی. و مقامات توتال به شدت مایوس هستند، چون که در واقع تاریخ توتال با تاریخ عراق از سال 1920 تا کنون پیوند خورده و مقامات شرکت توتال معتقدند که درخواست دولت عراق به قدری بالا بود که اینها نمی توانستند بهایی رو پیشنهاد کنند.
در این معامله نفتی که انجام شد، شرکت های نفتی متحد شدند برای استخراج هر بشکه نفت تنها 1.5 دلار هزینه یا اینکه دستمزد برای خودشون تعیین کنند. این نسبت به سطح بین المللی و دیگر معاملات نفتی بالاست یا پایینه، یا اینکه مناسبه برای دولت؟
این خیلی قیمت مناسبیه، چون در شرایطی که بشکه نفت پیرامون 70 دلار در بازارهای بین‌المللی به فروش میرسه و احتمالش هست که در آینده با براه افتادن چرخ فعالیت اقتصادی به سطح بالاتری هم برسد، در واقع این یک قیمت بسیار بسیار مناسب هست برای دولت عراق. منتها هدف شرکت‌های بزرگ نفتی این بود که به هر صورت در عراق حضور پیدا بکنند و از حالا جای پای خودشون رو محکم بکنند، چون که مقدار زیادی میدانهای نفتی باقی مونده که دولت عراق باید در آینده اونها رو به شرکت‌های نفتی عرضه بکنه.
خب می شود این معامله و میزان دستمزد و حقی که شرکت ها از هر بشکه نفت دریافت می کنند رو با قراردادهای ایران با شرکت های نفتی که تا به حال به صورت بیع متقابل یا بای بک انجام می شد مقایسه کرد؟
به هیچ وجه. این قراردادهایی که در واقع در عراق امضا شده قراردادهای مشارکت در تولید، و به همین علت شرکت هایی که در این قرارداد برنده شدند تعهدات بسیار بسیار مهمی رو در عین حال بر عهده میگیرند برای اینکه صیانت از این میدانهای نفتی رو بر عهده بگیرند و تکنولوژی های بهتر رو وارد عراق بکنند، در حالی که قراردادهای بیع متقابل نوعی قرارداد خدماتی هست و برای شرکت های نفتی چندان جذاب نیست.
دولت عراق میگوید که در صورت عملی شدن این قراردادها عراق به زودی تبدیل به بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا خواهد شد. تا چند از این ادعا درسته؟
ببینین، دولت عراق همونطوری که گفتین میگه تا سال 2016 حدود 6-7 سال دیگر 12 میلیون بشکه نفت در روز میتواند تولید بکند با این قراردادها، و بنابراین تبدیل میشه به قدرت نخست تولید کننده نفت. من تصور نمی کنم که این هدف قابل تحقق باشه، چون عربستان چندین دهه تلاش کرد تا به سطح فعلی رسید و بنابراین این ادعا که عراق در فاصله فقط 6 یا 7 سال بتواند تبدیل به این قدرت بشه به نظر من خیلی ادعای غیر قابل قبولی به نظر میرسه. منتها تردیدی نیست که عراقی ها در آینده نزدیک، یعنی تا حدود 3 سال 4 سال دیگر، اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه در شرایط مساعد، خواهند توانست که حدود 4 میلیون و نیم تا 5 میلیون بشکه نفت در روز استخراج بکنن، که البته این مقدار قابل توجهیه، چون که تولید عراق در حال حاضر از 2 میلیون و 500 هزار بشکه بیشتر نیست. البته این وضعیت پیش خواهد آمد در شرایطی که امنیت در عراق حفظ بشه، سطح فساد در درون دستگاه دولتی عراق کاهش پیدا بکنه و مهمتر از همه در انتخابات ماه مارس آینده، پارلمانی که در عراق تشکیل میشه، قانون جدید نفت رو تصویب بکنه، چون که شرکت‌های نفتی که این قراردادهای جمعه و شنبه رو امضا کردند به خوبی میدانند که سرنوشت این قراردادها بستگی داره به سرنوشت انتخابات آتی در عراق.
خب نکته جالبی که در این مورد به چشم می‌خوره غیبت و یا برنده نشدن شرکت‌های نفتی آمریکایی هست. دلیل این چی بوده؟ با توجه به بحثایی که از قبل از جنگ عراق تا امروز ادامه داره که انگیزه آمریکا در جنگ عراق چنگ انداختن بر روی منابع نفتی این کشور بوده.
نکته ای که شما بهش اشاره می‌کنین نکته جالبی هست، چون که در سال 2003 وقتی که نیروهای ائتلاف وارد عراق شدند، روزنامه‌های عربی، روسی، چینی و مهمتر از همه بعضی از روزنامه‌های اروپایی از جمله در فرانسه یا آلمان می‌نوشتند که هدف عمده این اقدام از طرف نیروهای ائتلاف چنگ انداختن بر منابع نفتی عراق هست، ولی ما می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و دولت عراق در نهایت آزادی به مذاکره با شرکت‌های نفتی پرداخته، در شرایط که با شفافیت کامل همراهه و اینکه شرکت‌های روسی، شرکت‌های چینی، شرکت‌های مالزیایی توانستند در این معاملات به پیروزی‌های بسیار بسیار مهمی دست پیدا بکنند، این نشون میده که دولت عراق در انجام معاملات نفتی و همینطور در سیاست خارجی خودش از نهایت آزادی و حق حاکمیت برخورداره و به نظر من این یک نکته مهمی هست که باید روش تاکید بشه.
عراق دارنده سومین ذخایر نفتی بزرگ جهان، همکنون روزانه 2,200,000 بشکه نفت خام تولید میکند و در تلاش است تا این میزان را افزایش دهد، اما توسعه زیرساخت‌های نفتی این کشور سالها به علت وجود جنگ و تحریم‌های پیاپی به تعویق افتاده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس نمایندگان آمریکا عصر سه‌شنبه لایحه مجازات آن دست از شرکت‌های خارجی را که به تهیه بنزین برای جمهوری اسلامی ایران یاری می‌رسانند تصویب کرد. این لایحه با 412 رأی موافق و 12 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه در واقع نسخه اصلاح شده مصوبه ای است که پیش از این نیز وجود داشته و بر اساس آن شرکت‌های خارجی که سالانه بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند مجازات می‌شوند. این مصوبه اکنون به مجلس سنای آمریکا می‌رود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پال ساموئلسون برنده جایزه نوبل اقتصاد در سن 94 سالگی درگذشت. پال ساموئلسون بخش زیادی از عمر خود را در راه آموزش و پژوهش علم اقتصاد در انستیتوی فنی ماساچوست گذراند. آقای ساموئلسون در 15 مه 1915 میلادی در ایالت ایندیانا به دنیا آمد و در 16 سالگی وارد دانشگاه شیکاگو شد. کتاب های ساموئلسون از منابع اصلی درسی در دانشگاه های معتبر جهان به شمار می رود و دانشجویان و پژوهشگران رشته اقتصاد از کتاب های وی به عنوان کتاب های مرجع استفاده می کنند. وی نخستین آمریکایی بود که جایزه نوبل اقتصاد را در سال 1970 دریافت کرد. جزئیات بیشتری از نظرات و پژوهش‌های آقای ساموئلسون را از زبان کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت استرن بوستون می‌شنویم.
پال ساموئلسون مسلماً یکی یا دوتا اقتصاددونان درجه یک قرن بیستم در دنیاست. اهمیت کارش در درجه اول از جهت تزیست که در دانشگاه هاروارد نوشت در 1941 و البته تز در 1947 منتشر شد. در این تز به طور خیلی اساسی و به طور کامل ریاضیات رو وارد اقتصاد میکنه. البته قبل از اونم کسان این کار رو کردن از جمله ایروینگ فیشر و دیگران، ولی اینجا به طور خیلی اساسی و به طور کامل انجام شد و به خصوص نشون داد که بسیاری مسائل اقتصادی رو میتونه با یک چارچوب یگانه حل کرد، به این مفهوم که این مسائل به صورت پیدا کردن نقطه بهینه در یک مسئله ریاضی با محدودیت یا بدون محدودیت میشه انجام داد. از این نظر امروز در زمینه اقتصاد خرد هر چی که ما صحبت میکنیم یا درس میخونیم در واقع میراث کاریست که ایشون در اون تزش انجام داد. این کتاب اسمش از بنیادهای تحلیل اقتصادی و هنوز هم کتابیست که باید بخونده بشه. مسئله دومی که ایشون انجام داد نوشتن کتاب درسیش بود، اقتصاد یک تحلیل مقدماتی، که در اولی بار در 1948 بیرون اومد و الان ویرایش 18مش در عرض فروش است. این کتاب که به فارسی هم ترجمه شده در سراسر جهان هم استفاده شده، اقتصاد کینزی رو وارد مرحله تصمیم گیری اقتصادی و وارد بحث اقتصادی در تمام دنیا کرد، به این مفهوم که اقتصاددونایی که از اون سال به بعد تربیت شدن و به کار گمارده شدن تحت تأثیر این کتاب هستن و تحت تأثیر چطوری اقتصاد رو متوجه بشیم و مسائلش رو حل بکنیم. به خصوص فرضاً در دوران آقای کندی و جانسون، سیاست‌های اون دوران به خصوص تأثیرپذیر از کارهای آقای ساموئلسون. ایشون مشاوره به بسیاری از رئیس جمهورها دادن، البته ایشون هیچ وقت شغل رأس رو قبول نکرد و به صورت رسمی کاری در دولت‌ها نداشته. 15 سال هم در مجله نیوزویک ایشون ماهی یک مقاله می نوشت که از نظر آگاه کردن مردم بسیار مفید بود. ایشون یکی از نویسندگان بود و نفر دیگه میلتون فریدمن بود. البته اینها دو نظراتشون با هم خیلی مشابه نبود و اختلاف نظرهای بسیاری داشتن.
از نظر شخصیتی آقای ساموئلسون چه ویژگی هایی دربارش گفته میشه؟
من دو دفعه افتخار ملاقات ایشون رو داشتم و یک بار در سال 1983 بود که من ایشون دعوت کردم تشویقم دانشگاه ما، چون ایشون شاگرد شومپیتر بودن در دانشگاه هاروارد و اون سال 100مین سال تولد شومپیتر بود و من یک به صف سمیناری گشته بودم برای بزرگداشت شومپیتر. ایشون آمدن اونجا، بسیار فرد متواضع، بسیار افتاده بود. باید بگم که از نظر خانوادگی هم همشون اقتصاددون هستن، برادر ایشون هم اقتصاددونه و برادرزاده ایشون آقای لری سامر الان یکی از مشاوران اصلی اقتصادی آقای اوباما است در دولت آمریکا.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای دولت چین، تولیدات صنعتی این کشور در ماه نوامبر بیش از انتظار رشد نشان می‌دهد و کاهش صادرات چین به پایین‌ترین حد خود در 13 ماه گذشته رسیده است. به گزارش دفتر آمار پکن، میزان تولیدات صنعتی چین نسبت به سال پیش بیش از 19% رشد داشته است و صادرات این کشور هم بیش از 1% کاهش دارد که نشان دهنده کند شدن روند کاهش صادرات است.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما.
با سپاس از فریدون زرنگار. اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113 20420221124113. منتظر شنیدن پیام ها و نقطه نظرها و دیدگاه های شما هستیم. برای دستیابی به خبرها و گزارش های رادیو فردا می توانید به سایت اینترنتی رادیو فردا مراجعه کنید با این آدرس www.radiofarda.com. اما بخش دیگر خبرها در ساعت 14 با آگاهی میرسد. تا آن هنگام شما را با بخش موسیقی رادیو فردا تنها میگذاریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
تنها تو نیستی با من، سرم خیلی شلوغه، گفته بودم با تو هم هرچی گفتم دروغه، گفتم خیلی میخوامه، زیادی گل گرفتی، پرموشو بیتدی در واسه ما گل گرفتی. مثل تو پشت مرده دورا برم زیاده، پاتی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده. مثل تو پشت مرده دورا برم زیاده، بازی کفشم نکن سایز تو نیست و شاده. ای خودتو لوس نکن اینه یه بچه گربه، نبین باهات را میام تو جلد من یه گوگه. اینقدر واسم گل نخر، من خودم گل فروشم، لباسای قشنگم وقتی نیستی میبوشم. مثل یه گلدیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم خوردمه. مثل یه گلدیش بودی با تیر کمون پشتمه، وقتی واسم جون داری کباب کردم خوردمه.
تازه ها از رادیو فردا.
یک هنرمند آلبانیایی با ساخت بزرگترین تابلوی موزاییکی جهان برای چهارمین بار نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. سمیر استراتی با استفاده از 23,000 قطعه موزاییک رنگامیزی شده تصویری از مایکل جکسون سلطان موسیقی پاپ را خلق کرده است. این نقاشی با استفاده از رنگهای مشکی و قهوه‌ای کشیده شده و جکسون را در حال اجرای یکی از ترانه‌هایش نشان می‌دهد. این مرد 41 ساله به مدت یک ماه هر روز 16 ساعت بر روی این تابلو کار می‌کرده و در تمام مدت کار به ترانه‌های مایکل جکسون گوش می‌داده است. این تابلو اکنون در یکی از میادین شهر تیرانا پایتخت کشور آلبانی به نمایش گذاشته شده است. او پیش از این 3 بار دیگر نیز با خلق آثار هنری مختلف نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالت هم شد و نقاشی کن رویاهای غیر ممکن منو، رویاهای غیر ممکن منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
شماره 10 رو شنیدید از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا. نقاش نام ترانه بود با اجرای ساسان سلیم نژاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دستامو خیلی کم داری، دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشقم من بمونی، میتونستی مثل دریا
بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز تران خونه اون عشق نفس گیره توه. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آخوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه های جهان دانش.
دلیل ابتلا به بیماری شیزوفرنی ممکن است واکنش سیستم ایمنی در مغز باشد. پژوهشگران سوئدی با معاینه بیماران مدت کوتاهی پس از ابتلا به شیزوفرنی متوجه شدند که برخلاف افراد سالم، مایع مغز و نخاع این بیماران نشانه هایی از واکنش حاد به سیستم ایمنی بدن را در خود دارد. اگر مدارک بیشتری دال بر ارتباط سیستم ایمنی بدن و بیماری شیزوفرنی کشف شود، راه‌های تازه و کاملا متفاوت برای درمان این بیماری ممکن خواهند بود، به خصوص که تاکنون عامل بیماری شیزوفرنی کشف نشده است. شیزوفرنی معمولا در سن جوانی بروز می‌کند و یکی از خطرناک‌ترین انواع بیماری‌های روانی است.
مگه تا اونور جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود؟ مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود؟ مگه معجزه نبود تو دست ما؟ شب با عشق ما سحر نشد؟ یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد؟ وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ پر عشقم پر شعرم چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت. وقت خواب بیتران است گل بیتای خشنگ پر عشقم پر شعرم من مومین دلتم حالا تنهایی بارون دستات برمیشن از آبر شب رنگ و بیه نفس ها.
رادیو فردا.
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاهت